بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 45 سطر 12 استاد مردی جلسه 32 مورخه 26/9/74
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
وإرادة الخصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية وشروع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة عبد الكمال خلاف الظاهر. بحثر عدلة صحيحي بود قرين كالباز عبادات برای صحیح وضع شده است. دلیل سومشون تو که به دو تا عرضه از روایات می باشد. اصل دلیل بیان شد. یک اشکال در این دلیل وارد شده، اشکال رو ذکر می کنند و از این اشکال جواب می دهند. خلاصه اشکال این است که این دو طائفه از روایات دلالت بر قول صحیحی ندارد، بلکه ما جوری این دو دسته رو تفسیر می کنیم که مطابق باشد با قول عمی. اما دسته اول مثل روایت از صلات و معراج المؤمن ما میگوییم صلات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، ولی در خصوص این روایات ذکر عام شده است و اراده خاص. در این گونه روایات از صلات صحیح اراده شده، نه اینکه موضوع له صلات خصوص صحیح باشد. چنین و اما از دسته دوم
که این دسته دوم در روایاتش لا نفی جنس بود، شما لا رو برای نفی حقیقت گرفتید ولی ما در مقدمه دیروز گفتیم لا نفی جنس به طور فراوان در نفی صفت هم به کار می رود. پس بنابراین در این گونه روایات مثل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب ما به عنوان خبر لا یه صفتی در تقدیر میدیم که صفت صحیحون باشه. وقتی این صفت در تقدیر شد مضمون روایت مطابق می شود با قول عمی، به این بیان که حضرت فرموده است لا صلاة صحیحة الا به فاتحة الكتاب، نماز صحیح با سوره حمد است، اگه سوره حمد نبود نماز هست چنانچه عمی میگه، ولی نماز صحیح نمیباشه. پس طبق این تفسیر این روایات مطابق شد با قول عمی، این اشکال. مرحوم آخوند یک کلمه از این اشکال جواب میده، میفرمایند توجیه شما در این دو طائف روایات این توجیه ولو ظاهرش توجیه خوبی است ولی چه کنیم که اشکالش این است که این دو توجیه خلاف ظاهر است. مثلا در دسته اول از روایات شما میگید ذکر عام است و اراده خاص، این خلاف ظاهره. ظاهر کلام این است که از عام عموم اراده شده، اراده خاص خلاف ظاهر است و در طائفه دوم هم ما دیروز گفتیم ادبا تصریح می کنند لا نفی جنس وضع شده برای نفی حقیقت، اگر بخواهیم در نفی صفت به کار ببریم اینم خلاف ظاهر است، لذا لا نفی جنس را در این گونه موارد به نفی حقیقت حمل می کنیم. قول صحیحی ثابت می شود. البته در مواردی مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لا علم الا بالعمل، در اونجا مجبوریم بگیم لا برای نفی صفت است نه نفی حقیقت و ماهیت. بعد از ذکر این جواب یه نکته رو هم اضافه می کنه و اون نکته این است که می فرمایند چنانچه در جلد دوم کفایه در بحث لازرم صفحه 268 مفصل خواهند گفت، در همین مواردی هم که شما فکر می کنی لا نفی جنس برای نفی صفت است، ما ثابت می کنیم که در همین موارد هم لا برای نفی حقیقت است نه نفی صفت. توضیح مطلب این است که مرحوم آخوند نظرشون این است که لا همیشه در نفی جنس و نفی حقیقت به کار می رود. نهایت در برخی از موارد نفی حقیقت است واقعا مثل لا صلاة الا بطهور، بدون وضوء واقعا نماز نیست. و در مواردی که دیگران خیال کرده اند لا برای نفی صفت است، مرحوم آخون می فرماید آنجا هم لا برای نفی حقیقت است. ولی به این بیان شارع مقدس نماز در مسجد آنقدر براش مهم است که از باب مبالغه و اهمیت شارع میگه اگه همسایه مسجد در خانه اش نماز خون، گویا نماز نخونده. اینجا نفی حقیقت است ادعاءً، یا در مثال دیگر اونقدر عمل بر طبق علم برای شارع مهم است که از باب مبالغه شارع میگه عالم بی عمل گویا علم ندارد. پس نتیجه این که لای نفی جنس به نظر مرحوم آخون همه جا در نفی حقیقت استعمال می شود. پس روشن شد اشکال بر دلیل سوم باطل است. این دو طائف روایات مضمونشون با قول صحیحی مطابق است، الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح. یه فرق هم دارن تا برسیم. و ارادت و خصوص صحیح من الطائفت الاولا و نفی صحت من الثانیه، دو طائفه روایت بود دلالت می کرد هر دو طائفه در این الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده. اصل استدلال دیروز بیان شد، اشکال بین استدلال امروز اشاره می شود. می فرمایند و اراده خصوص صحیح از طائفه اولا از روایات. در طائفه اولا ما بگیم صلات وضع شده برای عام، ولی در این روایات از لفظ عام اراده شده خاص صلات صحیح، چه اشکال داره؟ و نفی صحت من الثانیه، در طائفه دوم از روایات بگیم لا برای نفی حقیقت نیست، برای نفی صحت است. لا صلاة صحیحتون الا به فاتحت الکتاب. و در نتیجه مطابق با قول اعمی بشود مضمون روایت. حالا چرا نفی کنیم صحت رو، صفت در تقدیر بگیریم، نه اینکه نفی کنیم حقیقت را؟ لشیوع استعمال ها و ترکیب، چون شاید استعمال این ترکیب که نفی صفت باشه، که البته ترکیب لای نفی جنس باشه، در نفی مثل صحت یا کمال ما شیاد داریم لای نفی جنس در یه مرکب به کار می رود،
اونجا نفی حقیقت نیست، نفی صحت یا نفی کماله. لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد مستشکل بگه نفی کماله. اگه کسی اگر همسایه مسجد تو خانه نماز بخونه نمازش کامل نیست. مثلا لا علم الا بالعمل، علم کامل نیست مگر با عمل. پس بنابراین لای نفی جنس در نفی صفت کمال به کار میره، اینجا هم صفت صحت نفی کنیم، در نتیجه روایت مطابق با قولت عمی بشن. خب میفرماین و ارادت و خصوص صحیح، این از این شکل توجیه کردن این روایات رو جواب مرحوم آخون خلاف ظاهره. این خلاف ظاهره در هر دو دست از روایات لا یصار الیه، نمیتونید اعتقاد به این خلاف ظاهر پیدا کنید. ما عدم نفس قرینه علیه، با این که قرینه ای در این خلاف ظاهر نفس نشده. وقتی قرینه نداریم استعمال لفظ عام در خاص خلاف ظاهر است. لای نفی جنس برای نفی صفت باشه خلاف ظاهره، قرینه نداریم اعتقاد به این خلاف ظاهر پیدا نمی کنید. بل و استعمال ها و ترکیب اصل جواب تموم شد. از اینجا اون نقطه اضافه را بیان میکنن، میفرمایند بلکه حتی در این مواردی که شما فکر میکنید لا در نفی صفت به کار رفته، نفی اینجا هم لای نفی جنس برای نفی حقیقته. بل و استعمال این ترکیب در نفی صفت ممکن المنع است. ما اصلا قبول نداریم که هیچ جا لای نفی جنس برای نفی صفت به کار بره، حتی در مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. حتی در اینجا هم من ما یعلم، از این مواردی که ما یقین داریم که مراد نفی کماله، در اینجا با این که یقین داریم مراد نفی کماله، ولی بازم میگیم لا در نفی کمال به کار نرفته. چرا؟ بدرد استعمالی فی نفی الحقیقه، به این ادعا که استعمال شده لای نفی جنس در نفی حقیقت در مثل این موارد به نحو من العنایه به عنوان حقیقت ادعاییه، اینجا شارع مقدس اونقدر براش نماز در مسجد مهمه که به همسایه مسجد میگه گویا نمازتون نماز نیست اصلا. پس بنابراین به نحو من العنایه، به نحوی از مجاز و عنایت و حقیقت ادعاییه، اینجا هم نفی اصل حقیقت شده. لا علی الحقیقه، البته قبول داریم نفی حقیقت نشده واقعا و حقیقتا که فتوا بدیم که نماز همسایه مسجد تو خونش باطله، نه چنین نیست، ولی خلاصه اینجا لا در نفی حقیقت به کار رفته ادعاا. و الا لما دل علی المبالغه، و الا کلام دلالت بر مبالغه نمی کن. مولا در مقام بیان مبالغه است، میخواد بگه علم بدون عمل ارزش نداره. وقتی مبالغه فهمیده می شود که لا برای نفی حقیقت باشه. عرض شد به جلد دوم سفاری صفحه 268 مراجعه می کنید، از اول صفحه تا 67 خط مفصل این نکته را ایشون توضیح می دن که لا چطور اینجا برای نفی حقیقت از ادعا هم اینجا مراجعه می کنید. عبارت که می بینید فتحاً چنان که خود مرحوم آخوند در حاشیه اینجا اشاره می کنند، در فتحاً ایشون میخواهند دلالت طائفه اول رو از روایات قبول نکنند. و خلاصه اینی که طائفه اول از روایات وضع برای صحیح رو ثابت نمی کنه. جهتش این است که یک بار دیگه اشاره کرده اید، در اصول فقه هم خونده اید، در همین جلد کفایه صفحه 362 هم خواهد آمد که همستو که به اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه وقتی که شک ما در مراد متکلم باشد، ولی اگر مراد روشن باشد شک در کیفیت اراده باشد، جای تمسک و اصالت الحقیقه نمی باشد. و در این طائفه اول مطلب از این قراره، همه ما یقین داریم در اصلات و معراج المؤمن، مراد مولا نماز صحیح هست، این را همه قبول دارم. شک ما در این است که آیا مولا به استعمال مجازی صحیح رو اراده کرد یا به استعمال حقیقی؟ اینجا شک که در کیفیت است و در این گونه موارد اصالت الحقیقه جاری می شود. پس اینجا نمی توانیم از مراد مولا کشف کنیم استعمال لفظ را در معنای حقیق. پس بنابراین طائفه اول از روایات دلالت بر مقصود نمی کنه، ولی دلالت طائفه دوم بلا اشکال. این هم بچه پس حاشیه‌ای دارم، خود مرحوم آخوند حاشیه منهم، اونم بعد مطالعه میکنید. همین مطلب ما رو اینجا مرحوم آخوند میخوان بیان بفرمایید، مطلبی که اشاره شد. بسیار. دلیل چهارم برای صحیحی این است، مقدمتن میگویند سیره و روش مخترعی و افرادی که برای اختراعشون میخوان اسم بگذارن این است که اسم رو وضع میکنن برای مرکب تام و مؤثر، و اسم رو وضع نمی کنن برای مرکب فاسد و بی‌اثر. مثلا یه دارویی رو که مرکب از چند جزء است، وقتی روش اسم وضع می کنن که این مرکب تام و مؤثر باشه. البته گاهی ممکن است همین اسم رو مجازن در فاسدم به کار ببرد، ولی حکمت وضع این است که واضح لفظ رو برای مرکب صحیح وزنی. این مقدمه دلیل.
اصل دلیل این است که میگن ظاهر این است که شارع مقدس هم از همین شیوه و همین طریقه پیروی کردن. پس نتیجه میگیریم ماهیاتی رو که شارع مقدس اختراع کرده است لفظ رو وضح کرده برای ماهیت تام و مؤثر. این خلاصه دلیل چهار. مرحوم آخوند این دلیل رو نمی‌پذیرد. می‌فرمایند این ادعا ولو فرضش ممکنه ولی اثباتش مشکل است. اولا از کجا معلوم روش مخترعین این روشی باشه که شما گفتید؟ ثانیا از کجا معلوم که شارع مقدس هم از این طریق پیروی کرده باشه؟ پس بنابراین دلیل چهارم یک ادعای بلا برهان می باشد. با ذکر این دلیل ادله صحیحی تمام شد. الا متحد المسلک معه و الا بیان میکند. اینه درسته. خب ممکنه ادعا کنه قرائنی بیارن که شارع بیان کرده در بعضی از روایات به صلات خائف صلات اطلاق با این که فاسد به صلاتی که بعضی از اجزا نداره صلات اطلاق شد. اگر بر فرق کبرای کلی را اثبات کنیم اون قرائن قرینه است به این که شارع مقدس تبعیت از دیدن و سیره و روش عرف در اینجا نکرده. خب معلوم شد که مرحوم آخون به دلیل اول رو پذیرفتن و در دلیل آخر خدشه داشت. بعد از ذکر این دلیل وارد می شوند به ذکر ادله قول دوم. پنج دلیل قائلین به اعم برای مدعاشون دارن. البته گفتیم بیشتر پنج دلیل رو مرحوم آخوند ده. دلیل اولشون تمسک به تبادر می باشه مثل صحیحی ها. به این بیان که می گوین لفظ صلات وقتی ذکر می شود به ذهن انسان تبادر می کند ماهیت نماز. حالا چه این عمل صحیح باشه چه فاسد، و تبادر علامت حقیقت. مرحوم آخوند می فرماین اعمی نمیتونه ادعای تبادر، چون تبادر معنا از لفظ فرع بر این است که اون لفظ وضع شده باشه در معنا، و وضع لفظ در معنای اعم فرع بر این است که قدر جامع داشته باشه، و ما در مقدمه سوم از پنج مقدمه مون ثابت کردیم اعمی نمیتونه قدر جامع داشته باشه. پس نتیجه میگیریم وضعی وجود نداره، پس تبادری هم در بین نخواهد بود. این خلاصه دلیل اول اعمی و جواب مرحوم آخوند. عبارت بخونیم بریم. رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضع، دليل چهارم قائلين مستحيلي ادعاي قطع بإن معنى ميگن ما قطع داريم بإن كبراي كلي بإن كه طريقه واضعين كسانه كه ميخوان لفظي رو براي معنى وضع کنن و ديدن و روش و سيره اونها وضع الالفاظ، روششون این است که الفاظ رو وضع میکنن براي مركبات تامه. وقتی داروی اجزایش تمام شد مؤثر در یک اثر بود مخترع براش اسم میذاره، کما هو قضیت الحکمت داعیت الی، چنان که مقتضای حکمتی که دعوت میکند انسان رو به وضع همین است، مقتضای حکمت وضع تفهیم و تفهم است، استفاده یک دیگر است. مردم از مرکبات تام استفاده میبرند، پس وضع هم باید برای مرکبات تام باشه. وَلْحَاجَ وَنْ دَعَتْ اِحْيَانًا اِلَى اِسْتِعْمَالِهَا بِنَاقِسَ عِلَّةً. در پرانتز می فرماین گاهی نیاز پیدا می شود که لفظ در ناقص هم به کار بره، ولی این استعمال استعمال مجازی لازم نیست حقیقی باشد. و حاجت نیاز انسان و این دعت ولو گاهی منجر می شود احیاناً به استعمال اون الفاظ رو اون مرکبات رو در ناقص هم، الا انهو لا یقتضی، الا این که این نیاز اقتضا نمی کند این که اون استعمال به نحو حقیقت باشه، بل ولو کان مسامحتن، بلکه میشه استعمال لفظ در ناقص از باب مسامحه و مجاز باشه، همزیلن بالفاقد منزلت الواجد، فاقد رو منزله واجد میبینه، لفظ برای مرکب تام رو استعمال میکنه مجازن در ناقص. پس بنابراین این کبرای کلی مسلم که طریقه واضعی اینه که لفظ رو برای مرکب تام وضع میکنن، و ظاهر ان الشارع غیر متخطئ عن هذه الطريقه، ظاهر این است که شارع از این طریقه راه دیگری رو نپیموده است، اعراض از این طریقه نکرده، اگر اعراض میکرد بیان میکرد. پس نتیجه میگیریم الفاظ عبادات را که ماهیات مخترعه شارع است شارع وضع کرده در صحیح در مرکب تام. این دلیل چهارم مرحوم آخوند قبول ندارن، می فرماین ولا یخفا انها به دعوا، مخفی نباشد که این ادعا به امکانت غیر و بعیده ممکنه باشه، الا انها قابلتون به منعه، الا این که این کبرای کلی و این صغرا قابل منعه است. و تأمل که هم در کبرا میشه مناقشه کرد هم در صغرا میشه مناقشه کرد، شما دلیلی نه بر کبرا نه بر صغرا ذکر نکردید، هر دو ادعای بلا دلیله، پس بنابراین این برهان چهارم قبول نیست. لقد استدل للعمی ایضا به وجوده،
برای اعمی استدلال شده است به وجوهی. حداقل 7 وجه ذکر کردن که مرحوم آخون 5 وجه رو بیان میکنن. بچه اول منها تبادر الاعم، از الفاظ عبادات اعم از صحیح و فاسد تبادر میکنن و فیه این که ما ریشه تبادر رو در بحث اعم زدیم. تبادر فرع بر وضع، وضع برای اعم فرع بر قدر جامع. وقتی ما گفتیم اعم یا قدر جامع ندارم، پس وضع معنا نداره. وقتی وضع نبود تبادر یعنی میشه. رفیه انهو قد عرفت الاشکال در مقدمه سوم از 5 مقدمه که مرحوم آخون بیان کردم، اشکال میشناختید در تصویر جامعی که لابد دمین لابد دین در وضع از تصویر جامع. اعمی نمیتونه جامع تصویر کنه و کیفه از دست معهوده علا تبادر. وقتی تصویر جامع اشکال داشت، جامع نبود، تبادری که فرع بر وضع و فرع بر قدر جامع است، دیگه ادعاش معنا نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.